ساعت 22 ایران. در این شنبه نهم آبان سال 1394 هجری شمسی برابر با 31 اکتبر سال 2015 میلادی، در 30 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با خبرها و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز خبرها را می‌شنویم. رضا جمالی.
ممنون. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. یک هواپیمای مسافربری روسی با 224 سرنشین روز شنبه 9 آبان در صحرای سینا در مصر سقوط کرد. به گفته مقام‌های روسی این هواپیما از شرم الشیخ به مقصد سن پترزبورگ در حرکت بود که دقایقی پس از پرواز ارتباطش با برج مراقبت در قبرس قطع و از صفحه رادار نیز ناپدید می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از منابع امنیتی مصر، تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که نقص فنی باعث سقوط این هواپیما شده است. با این حال شریف اسماعیل نخست وزیر مصر روز شنبه گفت تا پیش از بررسی دقیق جعبه سیاه این هواپیما نمی‌توان علت سقوط را مشخص کرد. وزیر ترابری روسیه خبرهای مبنی بر احتمال تروریستی بودن وقوع این سانحه را غیر موثق خواند. منابع امنیتی مصر نیز میگویند نشانه‌ای مبنی بر اینکه به سوی این هواپیما شلیک شده باشد وجود ندارد. تا کنون جسد 129 قربانی این سانحه در محل سقوط این هواپیما پیدا شده است. یک گروه شبه نظامی وابسته به داعش در مصر در بیانیه‌ای مسئولیت سرنگونی هواپیمای مسافربری روسیه در شبه جزیره سینا را بر عهده گرفت. به گزارش رویترز این بیانیه روز شنبه از طریق یک حساب توییتری منتسب به هواداران گروه خلافت اسلامی منتشر شده است. پیشتر مقامات امنیتی مصر نقص فنی احتمالی را علت سقوط این هواپیما مطرح کردند. پایگاه خبری اعماق نزدیک به گروه خلافت اسلامی نیز ادعای مسئولیت سرنگونی هواپیمای مسافربری روسی از سوی این گروه را منتشر کرده است. در همین حال دو شرکت خطوط هوایی لوفتانزا و ایر فرانس KLM روز شنبه اعلام کردند پروازهای خود را بر فراز صحرای سینا متوقف می‌کنند. به گزارش رویترز نگرانی‌های امنیتی دلیل اتخاذ این تصمیم از سوی مسئولان این دو خطوط هوایی اروپایی بوده است. سخنگویان دو شرکت لوفتانزا و ایر فرانس KLM در این باره گفتند تا زمان مشخص شدن علت سقوط هواپیمای مسافربری روسیه این دو شرکت پروازهای خود را در محدوده هوایی شبه جزیره سینا متوقف می‌کنند. وزیر خارجه بحرین شنبه 9 آبان در یک همایش امنیتی در منامه در تازه‌ترین موضع‌گیری علیه آنچه که دخالت‌های ایران در منطقه نامید مدعی شد که ایران مانند داعش کشورش و دیگر کشورهای عربی را تهدید می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز شیخ خالد بن حمد آل خلیفه افسود حمایت ایران از خرابکاری در کشورهای عربی کمتر از خطرات پیکارجویان جهادگرای حکومت اسلامی نیست. حکومت سنی مذهب بحرین ایران را به تلاش برای نفوذ در این کشور از طریق حمایت از اکثریت شیعه مذهب بحرین متهم می‌کند، ادعایی که از سوی ایران رد شده است. ادامه تنش‌ها میان دو کشور تا کنون باعث اخراج کاردار ایران از منامه و فراخواندن سفیر بحرین از تهران شده است. چهارمین جلسه دادگاه بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده او به نام‌های حمید فلاح هروی و مهدی شمس روز شنبه 9 آبان در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فارس بابک زنجانی در بخشی از دفاعیات خود کیفرخواست خود را یک زورگیری خواند و گفت که دادستانی ایران صلاحیت بررسی بانک‌های خارجی را ندارد. بر پایه این گزارش بابک زنجانی در دادگاه وعده داد تا دو روز دیگر و در دو مرحله از طریق یک بانک معتبر خارجی ضمانتنامه بانکی به مبلغ 1969 میلیون یورو برای پرداخت بدهی‌های خود به وزارت نفت را ارائه کند. وزارت نفت ایران بدهی‌های بابک زنجانی را 2 میلیارد و 800 میلیون یورو اعلام کرده و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران نیز پیش از این بارها اعلام کرده که اموال آقای زنجانی جوابگوی بدهی‌های او نیست.
رضا جمالی تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شبانگاهی. ادامه واکنش‌ها در ایران به اجلاس سوریه در وین. گزارش جواد کوروشی را خواهیم شنید. واکنش دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی به گزارش اخیر احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد. شیرین فامیلی با رئیس فدراسیون بین المللی نهادهای دفاع از حقوق بشر گفتگو کرده است. ارسال چند هزار کارت پستال به سفارت جمهوری اسلامی در آلمان در پشتیبانی از یک وکیل دادگستری ایران و یک مدافع حقوق بشر. وحید پروستاد گزارشی در این باره و از وضعیت عبدالفتاح سلطانی دارد که همچنان در بند است. اینها و گزارش‌های دیگر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در پی برگزاری کنفرانس یک روزه سوریه در وین پایتخت اتریش که از ایران نیز برای نخستین بار برای شرکت در این کنفرانس دعوت شده بود، در ایران واکنش‌ها به این اجلاس همچنان ادامه دارد. در حالی که وزیر خارجه ایران از جا گرفتن نقطه نظرات تهران در بیانیه پایانی میگوید، برخی رسانه‌های تندرو سفر محمد جواد ظریف به وین را بدون اجازه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ارزیابی کردند. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
محمد جواد ظریف پس از بازگشت از وین به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت نشست وین بسیار جدی بود و در حالی که گروهی از شرکت کنندگان تلاش داشتند که باید راجع به سرنوشت آقای اسد تصمیم گیری شود، ایران با این تلاش مخالفت کرد و نکاتی را مطرح کرد که به گفته آقای ظریف در بیانیه نهایی نیز آمده است.
تلاش‌هایی از سوی برخی از شرکت کنندگان این بود که راجع به آقای اسد باید تصمیم گرفته بشه. ما گفتیم که طرف‌های موضوع سوریه مردم سوریه هستند. آینده سوریه باید توسط مردم سوریه تصمیم گیری بشه. دوم که ما تأکید کردیم که باید با تروریسم مقابله بشه.
از سوی دیگر روز شنبه چند نماینده و گروه تندرو مخالف با مذاکره با آمریکا اعلام کردند که شرکت آقای ظریف در کنفرانس وین بدون اجازه آقای خامنه‌ای بوده است. باقر حسینی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت مسئولان وزارت خارجه جواز ورود به مذاکره با آمریکا غیر از موضوع هسته‌ای را ندارند، چون به گفته او مذاکره با آمریکا جز این که با آنها فضا و فرصت داده شود تا مانور بیشتری دهند فایده‌ای برای ایران ندارد. وحید احمدی دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت هیچ کس حق مذاکره غیر هسته‌ای با آمریکا را ندارد و تردیدی نیست که وزارت خارجه نسبت به این موضوع آگاهی لازم را دارد. سایت رجا نیوز متعلق به روحانی تندرو محمد تقی مصباح یزدی هم روز شنبه نوشت وزیر خارجه به بهانه نشست وین برای حل بحران سوریه به اتریش سفر کرد و در اقدامی نابجا ضمن دیدار با جان کری مجدداً با وی دست داد. رجا نیوز می نویسد نفس سفر ظریف به وین محل انتقاد نیست، بلکه دیدار دو جانبه وی با وزیر خارجه آمریکا چه در موضوع هسته‌ای و چه غیر هسته‌ای مصداق عینی نقض دستورالعمل آقای خامنه‌ای درباره ممنوعیت هر گونه مذاکره با آمریکا بوده است. اسماعیل کوثری رئیس کمیته دفاعی مجلس شورای اسلامی اما به خبرگزاری تسنیم میگوید اینکه بعضی از رسانه‌های داخلی اینچنین مطرح می‌کنند که ایران و آمریکا مذاکره مستقیم درباره سوریه داشتند، نشان دهنده ضعیف و نفس بودن آنهاست، چون ایران به گفته آقای کوثری به غیر از موضوع هسته‌ای به هیچ وجه در موضوع دیگری با آمریکا مذاکره نمی‌کند. قاسم شعله سعدی حقوقدان و استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس در تهران درباره حضور ایران در اجلاس سوریه به رادیو فردا میگوید
قدرت منطقه بودن البته یک شرایط و الزاماتی داره، ایران بعضیاش رو داره بعضیاش رو نداره، مثلا با قدرت اقتصادی هم باشه که ایران الان در تنگنای اقتصادی شدید هست، اما مثلا عربستان میبینید که امکانات اقتصادی مالی فراوانی داره، اما توانمندی های نظامی و جمعیتی و روانی ایران رو نداره، لذا این که ایران قدرت منطقه هست هست یا نه یک امری نسبی خیلی مطلق نیست. الان هم که ایران رو دعوت کردن، این دعوت یک حدی تعارف هست و با این حال ایران نقش عمده‌ای در بحران سوریه داره، علاقمند هست که بشار اسد در قدرت بمونه. در این حال عمده‌ترین دشمنی که ایران در منطقه داره حالا داعش هست، چون داعش در حال حتی مقدمش برای درگیری علیه شیعیان هست. اما در بعضی از چیزها با اون ائتلافی که تشکیل شده نه تنها همسویی نیست بلکه تضاد هم وجود داره. بنابراین حضور ایران یک حضور 6% و 100% نیست.
از آقای شله‌صدری پرسیدم با توجه به واکنش‌ها در ایران نسبت به حضور در کنفرانس سوریه، چه پیامدی حضور در این کنفرانس می‌تواند برای رابطه جناح‌های سیاسی با خود همراه داشته باشد؟
در این خصوص هم واکنش های طیفای سیاسی ایران متفاوت هست. بعضی ها میگن خب این یک وسیله برای نزدیکی ایران و امریکا میشه که این رو بعد نمیتابند. برعکس بعضی ها که میتونه گرایش دولت فعلی هم در اون دیده بشه این رو یک قدم به پیش تلقی میکنن. تقریبا چیزی شبیه همون مذاکرات اتمی ایران و 5+1 هست که واکنش های متفاوت و بعضاً متضادی رو در ایران برانگیخت. در این مورد خاص هم چیز شبیه اون میتونه قابل تصور باشه.
کنفرانس وین روز جمعه با هدف حل سیاسی بحران سوریه و با شرکت 17 کشور جهان از جمله ایران، روسیه، عربستان، آمریکا و ترکیه برگزار شد.
همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌داد. به دنبال برگزاری کنفرانس سوریه در وین، منابع می‌گوید خطر جمهوری اسلامی برای منطقه کمتر از داعش نیست. پروانه وحید منش.
اظهارات تأخیر وزیر خارجه بحرین در مقایسه خطر ایران با گروه خلافت اسلامی یا همان داعش برای منطقه در حالی صورت گرفته است که اوایل مهر ماه گذشته دولت بحرین کاردار سفارت ایران در منامه را عنصر نامطلوب نامید و دستور داد ظرف 72 ساعت کشور بحرین را ترک کند. بحرین مدعی بود ایران در امور داخلی کشورش دخالت می کند. پس از این اقدام بحرین، ایران نیز کاردار آن کشور را عنصر نامطلوب لقب داد و از او خواست ظرف 72 ساعت تهران را ترک کند. علی سعدزاده، تحلیلگر جهان عرب و خاورمیانه ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا بهار عربی را مقدمه تنش روابط ایران و بحرین می داند.
بعد از انقلاب تا حدودی مسکوت بود رابطه ایران و بحرین و چندان تشنجی نداشت، ولی بهار عربی باعث شد که ایران هم احساس بکنه که، یا مقامات ایران احساس بکنن که این بهار عربی هم که به بحرین رسیده و اگر به خاطر داشته باشی در میدان لؤلؤ بحرین همونطور اهالی بحرین تجمع میکردند، ولی به هر حال با دخالت عربستان سعودی این کار به پایان رسید و مردمی که اکثریتشون شیعه هستن نتونستن بر خانواده آل خلیفه که اقلیت سنی هست پیروز بشن. عربستان سعودی هم با حمله نظامی مانع این پیروزی شد و از اون موقع به بعد حاکمان بحرین برای نشان دادن این که این مخالفین و این تظاهر کننده ها افراد ملی و وطن پرست نیستن، بیشتر سایه ایران رو بزرگتر کرد. البته ایران هم دخالت‌هایی می‌کرده و می‌کنه.
روز چهارشنبه گذشته مقامات بحرینی از کشف یک انبار بزرگ سلاح در این کشور خبر داده و گروهی را در ارتباط با قاچاق اسلحه به بحرین دستگیر کردند که دولت منامه معتقد است در ارتباط با ایران بودند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ساکن فنلاند، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است دولت بحرین برای اهداف سیاسی خود اپوزیسیون شیعه بحرین را در ارتباط با ایران معرفی می‌کند.
طبیعتاً در این فضای تنش آلود که بین دو طرف وجود داره، دولت بحرین برای اینکه هرچه بتوانه سرکوب رو در داخل بالا ببره، بهترین بهانه‌اش این هستش که اون جریان مخالف و معارضی که در درون کشور وجود دارد رو انتساب به خارج بده و چه جایی بهتر از جمهوری اسلامی که علناً حتی در حد سطح مراجع حمایت کردن از جنبش مردم در اونجا.
گروه های بحرینی شیعی و معترض به دولت کنونی بارها ارتباط خود با ایران را رد کردند. حسین علیزاده در این ارتباط به رادیو فردا میگوید:
چه جالب این هستش که حزب الوفاق که حزب مهمی در شیعیان بحرین هستش، اونها خودشون ادعا کردن که ما تابع جمهوری اسلامی نیستیم، الگوی ما جمهوری اسلامی نیست، ما مطالبات ملی خودمون رو داریم. و بنابراین خواستم بهانه دست دولت اونجا ندهن. اما با توجه به اینکه به هر حال ایران در سوریه حضور داره، در بحرین حضور داره، دوستی ها رو کمک میکنه، به هر حال بیان اینکه مقداری اسلحه گیر اومده در بحرین و اینها از ایران بوده، یک صورت موجهی برای خودش پیدا میکنه.
از آغاز بهار عربی در کشورهای منطقه، ایران نیز نقش جدیدی در روابط خود با کشورهای عربی بازی میکند. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب معتقد است بر مبنای بنیانهای ایدئولوژیکی که حکومت ایران بر پایه آن استوار است، روابط ایران با کشورهای منطقه شکل گرفته است.
رابطه سیاسی ایران با کشورهای منطقه در حال قطبی شدن هست، یا مثل عراق و سوریه هست که ایران رابطه کمابیش خوبی داره، یعنی دولت‌های مرکزیش، یا با کشورهای منطقه‌ای هست که سنی نشینی هست که به هر حال رابطه‌شون متشنج هست، هم با عربستان سعودی، هم با بحرین، هم با کویت، هم تا حدودی با امارات متحده عربی. یعنی جنگ شیعه و سنی یه جوری این اختلافات مذهبی حالت اختلافات نظامی هم گرفته.
سخنان وزیر خارجه بحرین در نشست امنیتی منامه، آنطور که علی سعدزاده میگوید، اعلام دیدگاه کشورهای عربی است نسبت به تنش‌هایی که ایران به زعم دولت‌های عربی در منطقه ایجاد کرده است.
حرفی رو که وزیر امور خارجه بحرین توی یک کنفرانسی در منامه پایتخت بحرین زده، در حقیقت یک حرفی است که خاصه در مجامع عمومی با حضور وزیر دفاع آلمان توی این جلسه و با حضور نمایندگانی از انگلستان و تونس و عراق خواسته بگه که به هر حال مشکلی که داریم توی این کشورها یک طرفش ایران هست. به همین التم آقای خلیفه گفته که وزیر امور خارجه بحرین گفته که خطر ایران در منطقه کمتر از خطر داعش نیست، و این حرفا یک روز پس از کنفرانس سوریه که ایران در شرکت کرده حرفای خیلی معناداری هست.
بحرین چندی پیش خبر داد از تهران به اتهام دخالت در امور داخلیش به سازمان ملل متحد شکایت کرده، اتهامی که ایران بارها آن را رد کرده است.
پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز و همچنین انعکاس پیام‌هایتان در خصوص آنچه در جهان و پیرامونتان می‌گذرد. گذشته از بیان نقطه نظرات خود در شبکه‌های اجتماعی، در صفحه رادیو فردا، در شبکه‌های گوناگون اجتماعی، در اینترنت، همچنین می‌توانید با رادیو فردا به وسیله تلفن دیدگاه‌هایتان را بازگو کنید. 2042-02-21-12-21-12.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ارزش داره و فرهنگ داره.
که من دیدم مسئله روز رو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در عکس‌العمل به آخرین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد، گفته که این گزارش مجموعی از اتهامات به گفته وی بی‌پایه و اساس است. احمد شهید در گزارش اخیر خود نسبت به روند افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده است. محمد جواد لاریجانی در عکس‌العمل خود گفته که این گزارش از مراجع به توصیف وی آلوده به تروریسم و با وابستگی‌های مختلف جمع‌آوری و به عنوان سند ارائه شده است. همکارمان شیرین فامیلی با رئیس فدراسیون جامعه‌های دفاع از حقوق بشر در این خصوص گفتگو کرده است. دکتر عبدالکریم لاهیجی در پاریس.
شما اگر به مقدمه گزارش آقای احمد شهید رجوع کنید، می‌بینید که در اونجا گفته شده که با مقامات جمهوری اسلامی بارها در ژنو ملاقات کرده. لابد لاریجانی هم چون رئیس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در این گفتگوها بوده یا حداقل از مفاد این دیدارها و گفتگوها مطلع شده، حتی مدارک دادن، اسناد دادن به احمد شهید، و احمد شهید هم پیش از انتشار گزارشش نسخه از اون رو برای هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی فرستاده. بنابراین این که مستند به گزارش سازمان‌های تروریستی به قول اون هست، این یک بیان است و یک موضع‌گیری است که بارهاست محمد جواد لاریجانی و دیگر بلندگوهای جمهوری اسلامی تکرار می‌کنن، و به جایی که بخوان پاسخ دقیق و صریح به موارد مندرج در این گزارش بدن تکرار می‌کنن. بنابراین با همون سیستم فرار به جلو و اتهام زنی و دروغ پردازی، و خب بیش از سده است که جمهوری اسلامی و هیئت‌های نمایندگیش و از جمله محمد جواد لاریجانی دیدند که این نوع سخن تراکنی تأثیری نداره و مدت مأموریت گزارشگر تمدید میشه، قطعنامه های نقض حقوق بشر در ایران یکی پس از دیگری صادر میشه.
اکثر اعدام ها در ایران بر اساس گزارش آقای احمد شهید مربوط به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر بوده، ولی محمد جواد لاریجانی گفته که این گزارش تلاش های جمهوری اسلامی در مبارزه جهانی علیه قاچاق مواد مخدر رو نادیده گرفته. چقدر این گفته با واقعیت مطابقت داره؟
ببینید، در صدر این گزارش مسئله حق زندگی، مسئله مجازات اعدامه. به طور متوسط ماهی 100 تن در ایران اعدام میشن. اگر آقای لاریجانی میگوید که ما برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر اعدام میکنیم، و احمد شهید هم میگوید که 70% این اعدام ها مربوط به قاچاق مواد مخدره، پاسخ ما اینه که نخست بیش از 30 ساله که جمهوری اسلامی داره به قول خودش با قاچاق مواد مخدر به این صورت مبارزه میکنه. میزان جرائم مربوط به مواد مخدر در ایران بیش از 3 برابر شده. بنابراین وقتی که یک سیستم سیاسی، حقوقی، قضایی به این صورت کارایی نداره، باید سیستم رو عوض کنه. از طرف دیگه آقای محمد جواد لاریجانی میدونه که طبق ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام در کشورهایی هم که لغو نشده تنها و تنها میتواند برای جنایات بزرگ اعمال بشه، و قاچاق مواد مخدر مطابق ضوابط و قواعد بین‌المللی جنایت بزرگ تلقی نمیشه. به خاطر همینم در پی آخرین اجلاس رسیدگی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر در ایران، آقای لاریجانی گفت ممکنه که ما مجازات قاچاقچیان مواد مخدر رو از اعدام تبدیل به یک مجازات دیگری بکنیم. خب حالا باید جواب بده. آیا طی 6 ماه گذشته لایحه در این باره، یعنی درباره جایگزین کردن مجازات اعدام به مجازات دیگه در ارتباط با مواد مخدر به مجلس شورای اسلامی تسلیم شده؟ آیا تسلیم شده؟
آقای لاهیجی، همونطور که اشاره کردید و در مقدمه گزارش احمد شهید هم اومده، این واکنش ها و صحبت ها چه معنایی داره؟ آیا بیشتر برای افکار عمومی در داخل ایرانه؟
100% این موضوع‌گیری فقط و فقط مطلب داخلی داره. برای اینکه وقتی که احمد شهید با هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو ملاقات میکنه که خبرنگاران حضور ندارن، مقامات جمهوری اسلامی هم نمیان خبر بدن که بله ما بارها مثلا در جریان آخرین سال مأموریت احمد شهید با احمد شهید ملاقات کردیم، مدارک دادیم، توضیح دادیم اینها. ولی احمد شهید چون باید گزارشش جامع باشه، مستند باشه و به شورای حقوق بشر و به سازمان ملل گزارش داده بشه، بنابراین احمد شهید است که این موضوع رو علنی میکنه. دوم اینکه حالا همین که برخلاف گذشته که اصلا هیچ گونه تمایلی به گفتگو و دیدار با احمد شهید نبود، تا یکی دو سال سیاست تغییر پیدا کرده، خود این موجب شده که احمد شهید امیدوار باشه که جمهوری اسلامی تغییر سیاست بده. یکی از اونها توافق است که در حوزه انرژی اتمی بین جمهوری اسلامی و جامعه بین‌المللی صورت گرفته. خب احمد شهید هم که دیپلمات وزیر خارجه سابق کشورشه، خب میگوید با توجه به اینکه حول مسئله انرژی اتمی بعد از سالها در حال کشمکش و چالش و رو در روی یک توافق صورت گرفته، شاید این نویدی باشه که جمهوری اسلامی در مسئله حقوق بشر هم بخواد گفتگو بکنه، همکاری بکنه، و این امید رو داره که درها باز بشه و گزارشگران بتونن به ایران برن و وضعیت حقوق بشر رو از نزدیک بررسی بکنن.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی نهادهای دفاع از حقوق بشر، با همکارمان شیرین فامیلی گفتگو میکرد. در آلمان کانون وکلای دادگستری نورنبرگ با تهیه و ارسال چند هزار کارت پستال به سفارت جمهوری اسلامی خواسته در پشتیبانی از عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری ایران و از بنیادگذاران کانون مدافعان حقوق بشر این کارت پستال ها را برای او بفرستند. وحید پوراستاد.
کانون وکلای شهر نورنبرگ در آلمان در سال روز تولد عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری ایرانی که سالهاست در زندان است با تهیه چند هزار کارت پستال و ارسال آن به سفارت ایران از او حمایت می‌کنند. کانون وکلای جمهوری فدرال آلمان نیز در همین زمینه فراخوانی صادر کرده و از همه وکلا و حقوقدانان در سراسر آلمان دعوت به همبستگی کرده است. مائده سلطانی دختر عبدالفتاح سلطانی در آلمان.
کانون وکلای شهر نورنبرگ کلن چند سالی هست که پیگیر وضعیت پدر من و وکلای دادگستری که در ایران بخاطر انجام فعالیت های حقوق بشرشون در حبس هستن هست و این برنامه تولدی که برای پدرم دادن یه کار عمومی و اطلاع رسانی هست برای پیگیری خواستشون که قبلا هم از دولت ایران کردن مبنی بر آزادی پدر من و در این تولد در واقع یه ادامه هست برای اون حرکت کارت پستال هایی که تهیه کردن و تمام حقوقدانان و قضات در کانون وکلای نورنبرگ سراسر آلمان تقاضا شده فراخوانی دادن که بیان برای تولد روز تولد پدر من 11 آبان یا روز 2 نوامبر به سفارت ایران نامه بنویسن.
عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری که وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی را بر عهده دارد از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر در ایران است. آقای سلطانی در سال 1390 به 13 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده که بر اساس گفته های مائده سلطانی در هفته های گذشته نیز این حکم با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی و تجمیع جرائم و اعمال ماده 134 حبس این وکیل دادگستری به 10 سال و محرومیت او از وکالت نیز از 20 سال به 2 سال کاهش یافته. کانون وکلای دادگستری نورنبرگ و گروه حقوق امنستی که متشکل از حقوقدانان و قضات و غیر حقوقدانان است بر روی کارت پستال های حمایتی خود با اشاره به تلاش های آقای سلطانی در زمینه حقوق بشر نوشتند هر عرصه را بهار و خزان است، در عرصه امید خزانی نیست. مائده سلطانی دختر عبدالفتاح سلطانی.
گروه حقوقی که اینجا تشکیل شد و یکی از کارهایی هم که دارن انجام میدن فعالیت برای وکلای در خطر در سراسر دنیا هست و پدر من هم یکی از اون وکلای در خطر هست. ایده ای داشت برای طراحی این کارت پستال ها، یعنی یک سری کارت پستال برای حقوقدانان و افراد حقوقی تهیه کردن که به همکار وکیل زندانیشون در ایران میخوان این کارت پستال ها رو بفرستن که در تعداد 2000 تا چاپ شد و یک کارت پستال دیگه طراحی کردن برای غیر از حقوقدانان و افراد دیگه با هر سمت یا شغل دیگه‌ای که دارن به ایران بفرستن. اما از اونجایی که پست کردن این کارت پستال به زندان اروین امکان داره که خب به دست پدر من نرسه، فکرشون این که به سفارت ایران در برلین بفرستن و از سفیر خواهش کنن که این کارت پستال ها رو به دست پدر من برسونه و از این طریق میخوان خواسته ای که قبلا مطرح کردن در نامه هاشون به دولت ایران رو دوباره مطرح بکنن.
ارسال کارت پستال برای زندانیان سیاسی از سوی فعالان و مراکز حقوق بشری در دنیا سابقه طولانی دارد. حسن یوسفی اشکیوری نویسنده و محقق و نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی سالها پیش در مطلبی در وبسایت جرس نوشت در کریسمس سال 2003 در زندان بوده و دوران محکومیت 7 ساله‌اش را سپری می‌کرده و هر چند روز یک بار ماموران زندان بسی از نامه‌های ارسالی از خارج از کشور مبنی بر تبریک کریسمس را به او می‌دادند. به نوشته آقای اشکیوری نامه‌ها عمدتاً کارت تبریک بوده که در میان ارسال کنندگان نام کودکانی هم دیده می شده است. صدای حسن یوسفی اشکیوری.
فکر کردم که خب این بچه ها چون من نمیشناسم حالا بزرگترها ممکنه نامی از من شنیده باشن، ولی بعد پژوهشی کردم به این نتیجه رسیدم که این در واقع یک کار حقوق بشری هست که در کشورهای اروپایی رایجه و اون بچه ها به خصوص قطعا من نمیشناختن، ولی به اونها گفته شده بود یا از مدرسه یا از یک نهاد حقوق بشری دیگه گفته شده بود که برای یک زندانی سیاسی که در یک کشور دیگری زندگی میکنه یا در یک کشور دیگری زندانیه و خاطر عقیده‌اش زندان رفته، به عنوان یک کار حقوق بشری باید این کار انجام داد، سال نو رو بهش تبریک گفت و در واقع یک نوع حمایت روحی و روانی هم مثلا از یک زندانی سیاسی بشه.
آقای اشکیوری میگوید برای یک زندانی سیاسی این نوع حمایت ها بسیار عالی است و باعث می شود پایداری بیشتری نشان دهند و مقاومت بیشتری بکنند. علاوه بر ارسال چند هزار کارت پستال در حمایت از عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی در ایران، روز دوشنبه دوم نوامبر برابر با 11 آبان ماه نیز مراسمی از سوی کانون وکلای نورنبرگ با حضور قضات عالی این شهر نیز برگزار می شود و در این مراسم پستری که با نقش روی کارت پستال و امضای حقوقدانان و وکلا هست به عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی و در غیاب او به دخترش اعطا می شود.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد. بخش بعدی خبرها ساعت 23 ایران.